بر نشد. آمریکا در سال 57 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود، از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. و یک مأمور هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود، پهلوی، محمد رضای پهلوی مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود و در اینجا هم همه امور کشور دست او بود. اینم داشتن. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. خب اون حرکت انقلابی، ممکنه شما بگید که خب اون انقلاب بود، الان هم انقلابه، الان هم انقلاب، الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست. اینجوری نمونه هاشو شما اگر ملاحظه کنید، هم در حوادث گوناگونی که در کشور پیش میاد، در بزرگداشت های انقلاب، امروز اون حرکت انقلابی، شور انقلابی در جای لازم خودشو نشان میده. این هم هست. بنابراین هیبت آمریکا کسی رو نرسون. با همه اینها، حالا من بعد باز مسئله آمریکا رو بعدن آخر صحبتم اگر انشالله وقت شد یه چند جمله دیگه خواهم گفت. مسئله اقتصاد کشور مسئله مهم روز ماست، باید به این بپردازیم. اقتصاد ما یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست. زیرساختهای اقتصادی ما زیرساختهای خوبی است. بایستی همطور که اشاره کردن مدیریتها رو به شکلی تنظیم کنیم و ترتیب بدیم که بتوانن از این موجودی به بهترین وجه استفاده کنن. ظرفیت‌های فراموش شده و مقفول واقع شده رو واقعا به کار بگیرن. اینه. چند تا بیماری مزمن اقتصاد ما داره که اینا رو اگر بتونیم تو این برهه، این برهه یا حالا با مسئله نفت گلاویز هستیم و اینها و تحریم و این چیزا مطرحه، اگه بتونیم در این بره این چند تا مسئله این بیماری رو حل کنیم، به نظر من اقتصاد ما جهش پیدا خواهد. یکی مسئله وابستگی به نفت، عیب بزرگ اقتصاد ما وابستگی به نفت. ما این مایه و از زیر زمین در آوردیم بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای، پول نقد و مثل پول نقده در آوردیم، دادیم، دلار گرفتیم، خرج کردیم، خرج امور جاری و امور زندگی کردیم. غلط. این صندوق توسعه‌ای که ما تشکیل دادیم به خاطر همین بود که ما بتوانیم به تدریج خودمون رو از نفت جدا کنیم. الان هم فرصت خوبی است. یکی از کارهایی که واقعا باید در برنامه‌ریزی‌های کلان مسئولین اقتصادی ما قرار بگیره همینه. باید کاری کنیم که وابستگی به نفت روز به روز کمتر بشه. یکی این مسئله است. یکی مسئله مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد، اینم یکی از مشکلات ماست که ما اصلا سیاست‌های اصل 44 برای این بود که این باب بسته بشه. کارایی هم شده، لکن نه کاری که باید انجام بگیره در این زمینه انجام نگیره. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشه تو فعالیت هایی که لزوم حال در بعض از فعالیت ها ناگزیر دولت باید وارد بشه، کسی غیر دولت نمیتونه. اما در بسیاری از اینها هم یکی اینه که این هم یکی از مشکلات ماست. یکی مسئله تخریب فضای کسب و کار، این پیچ و خمها و دالانهای عجیب و غریب دستگاه‌های دولتی که موجب میشه که فضای کسب و کار در جامعه تخریب بشه، اینم یکی از مشکلات ماست. در بعضی از کشورهای دنیا من شنیدم برای یک کار تولیدی را انداختن، یک کار تولیدی یه نصف روز مثلا وقت لازمه. در اینجا خیلی مشکلات وجود داره. حالا این دست دولت و دست مجلس و بعض مسئولین بایستی فضای کسب و کار رو، حالا من بعد راجع به تولید عرض خواهم کرد که چقدر این مسئله اهمیت داره. یکی هم مسئله اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردم. بنده هم تأکید میکنم ما بنابر این شد، قرار بر این شد که در 4 ماه اول سال 98 مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه رو برطرف کنن، حل کنن. 2 ماهش گذشته، الان 2 ماه بیشتر باقی نیست. این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیر. خب اصلاح ساختار نظام بانکی که حالا اینم چون دیگه حرفای زیادی در این زمینه هست و جاش هم تو این مجلس نیست، ما مسئولین مکرر در این زمینه ها صحبت کرد، به نظر میرسه میتوانیم در زمینه اصلاح ساختارها تو این بکار کنیم. یه مقداری احتیاج داره به مدیریت شجاعانه، یه مقدار با شجاعت مسئولین دولتی تو این قضیه وارد بشن، ملاحظه غیر وظیفه و غیر قانون و غیر مصلحت کشور رو نکن. من اینجا یادداشت کردم مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی با اشراف میدانی بر مشکلات، خیلی از مشکلات رو توی اتاق اداره و مدیریت و پشت میز نمیشه می، باید رفت توی صحنه تو عرصه تا مشکلات رو بتوان لمس کرد. عدم انفعال در برابر دشمن، شرط نکردن اقتصاد کشور به تصمیم اینا، یکی از مسائل مهم اینه. اقتصاد رو وابسته نکنیم به اینکه ببینیم آمریکا آیا اون چیزها رو تمدید خواهد کرد، معافیت ها رو، یا نخواهد. یکی از مشکلات کار ما همینه، این چند ساله مکرر این اتفاق افتاد. خود ما که مسئولین حکومتی هستیم خیلی از فعالیت‌های خودمون رو موکول کردیم به اینکه ببینیم اون طرف که در اختیار ما نیست چه تصمیمی خواهد گرفت. و وقتی ما این کار رو میکنیم، پلون تاجر، پلون سرمایه گذار، پلون کارآفرین هم همینجور ملاحظه خواهد کرد. نه، خیلی از کارهای مهم و اقدامات لازم عمرانی همینطور معطل این مونده که ببینیم دیگران چه تصمیم میگیرن. نه، اقتصاد شرطی نباید کرد نسبت به کارهای دیگر. یک نکته هم این است که ظرفیت‌های مردمی رو فعال کنیم. واقعا این بارها عرض کردیم و الان هم من تکرار میکنم، اینم به خاطر آشنایی و معرفتی است که بنده نسبت به وجود این ظرفیت‌ها به حمدالله پیدا کردم و میدونم ما ظرفیت مردمی وسیعی داریم، جوانهای خوبی داریم، جوانهای فاضل، تحصیل کرده، کارآفرین، خوشفکر، مبتکر در بخشهای مختلف. به اینا باید اعتماد کنیم، از اینا باید دعوت کنیم، فراخوان بدیم برای کارهای مختلف روی نقطه. مثلا دولت تو مسائل اقتصادی فرض کنیم روی مسئله، من باب مثال مسئله ارزش پول ملی، من باب مثال تمرکز کنه، از این جوونا بخواد بیان بشینن فکر کنن، تلاش کنن، کار کنن، راه حل بدن، اقدام کنن. اینا ظرفیت و توکل به خدا. اینا هم با توکل به خدای متعال این کارا رو انجام بدیم، به نظر من انجام میگیره. یکی از چیزایی که خیلی لازمه این است که با عوامل مخرب بخشای گوناگون اقتصاد باید دولت برخورد کنه و همه باید پشتیبان دولت باشن در این برخورد. خب امروز قاچاق هست، احتکار هست، دلالی های بسیار مضر هست، گزارش هایی در مورد حالا خرید های خیانت کارانه نسبت به گندم، نسبت به گوشت و امثال اینا ارزاق عمومی میرسه، اینا مطرح هم شده با مسئولین، اینا خیانته، این با اینا باید برخورد بشه. فلان جنس رو وارد کردن توی انبار نگه داشتن، باید این برد بشه، این احتکاره، باید برخورد بشه. خب بله، وقتی که شما برخورد کردید سرصدا درست میشه، یه عده جنجال میکنن، هیاهو میکنن، همه باید پشت سر دولت قرار بگیرن، کمک کنن. تعذیرات دولتی بتوانه به معنای واقعی کلمه کار. چند کار اساسی رو من یادداشت کردم که اینا باید مورد توجه کنید. این چون مسئولین به حمدالله اینجا تشریف دارید، همه هم نمایندگان مجلس هستید، هم مسئولین رتبه بالای دولت حضور دارید، مسئولین قوه قضاییه هستید، این کارا مربوط به شما هست. این چند تا کار اساسی است که همه اینو به عنوان یک تفکر عام اگر هممون قبول بکنیم، اون وقت به همدیگه کمک میکنیم، هم افزایی میکنیم. یک مسئله، یک کار اساسی، مسئله برداشتن موانع تولید. این رونق تولید که ما امسال به عنوان شعار مطرح کردیم، این کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ما. تولید اینجوری، اگر واقعا بتوانیم ما تولید رو رونق بدیم، موانع تولید رو که خیلی هم زیاده در کشور، اینا رو از سر راه تولید برداریم، اگر بتوانیم که این کار با عزم جهادی ممکنه، با بکارگیری جوانهای متخصص ممکنه، اگر این کار رو بکنیم بسیار از مشکلات، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله تورم حل میشه، مسئله رفاه مردمی حل میشه، درآمدهای مردم حل میشه، صادرات رونق میگیره. تولید مادر عمدترین مسائل اقتصادی کشور و به نظر ما میشه هر جایی که ما به جوانهامون اتکا کردیم، اعتماد کردیم، بهشون امکانات دادیم، حداقل امکانات رو هم غالبا جوانها جورین، حداقل امکانات رو هر جا این کاری کردیم پیش رفت. نمونه هاشو همین چند ساله ملاحظه کردید، یه نمونه در این تولیدات نظامی ماست. خب واقعا این مسئله تولیدات نظامی که دشمنم روش خیلی حساسه، این خیلی چیز مهمی است دیگه. این موشکای دقیق نقطه زنی که چه موشکای بالستیک چه موشکای کروز، نقطه زن یعنی به فاصله مثلا 1500 کیلومتر 2000 کیلومتر پرتاب میکنه، با 5 متر 6 متر این ور اونور هدف رو میده. خیلی چیز مهمیه. اینی هم که میبینید جنجال میکنن روی موشک و اینا، به خاطر همین پیشرفت هست. اینا رو کی کرده؟ اینا رو کی کرده؟ اینا رو همین جوونا کرده، جوونای مؤمن پر انگیزه کار میکنن، خسته نمیشن از کار کردن. یا اون روزی که ما احتیاج داشتیم به اورانیوم غنی شده 20% برای همین دستگاه های لازمی که در تهران و جاهای دیگه داشتیم برای دارو و مسئله پزشکی و اینها، خب اورانیوم غنی سازی شده 20% رو ما وارد میکردیم قبلها، مقداری وارد کرده بودیم سالها پیش، داشت تمام میشد، تمام میشد. یعنی این بوه های بهیه که با استفاده از پرتوزایی هسته‌ای مورد استفاده است در مسائل گوناگون، اینا به کلی میخوابیم. مسئولین در جریان این قضیه قرار گرفتن، دنبال کردن، تلاش کردن، اول گفتن میفروشیم، بعد گفتن این رو گذاشتن، اون شرط رو گذاشتن، دیدیم مشکلات درست میشه، حاضر نیستن. گفتیم، خواستیم از مسئولین خودمون که دنبال کنید، خودتون دنبال کنید. هیچ کس باور نمی کرد. دنبال کردن و کار به این بزرگی رو، کار به این مهمی رو انجام داد. یعنی توانستن به اورانیوم غنی شده 20% دست پیدا کنن. همون وقت هم من یه وقتی تو همین جلسه بود به نظرم گفتم این مشکل ترین بخش این فرایند غنی‌سازی همین تا 20% به بالاتر به این مولی نیست، خیلی آسون تر. این قسم مشکل رو، این بخش سخت راه رو تونستن برن. کی رفت؟ جوانای ما. خب اینا چرا نتونن مشکلات صنایع ما رو حل کنن؟ چرا نتونن بخش های حلقه های مفقوده چرخه برخی از کارهای تجاری و صنعتی ما رو حل کنن؟ میتونن. باید به اینها اعتماد کرد. یه کار اساسی، مسئله رونق تولید رو باید جدی گرفت. خابیدن و تعطیلن کارخانه های تولیدی و جاهای تولیدی خیلی باید حساس شن مسئولین محترم. گاهی خبرهای میرسه، واقعا خبرهای تلخی است. فلان کارخانه معروف با محصولات زیاد به خاطر یه مشکلی تعطیل میشه. خب این رو حالا من البته یادش کردم بعدن بگم، حالا همینجا واقعا وزارت صنایع ببینن، نگاه کنن ببینن اون بخش های مورد نیاز چه در زمینه ماشین آلات و قطعات، چه در زمینه کالاهای واسطه‌ای و مواد به صلاح لازم برای تولید، کجاها کم بود دارن، یه فهرستی تهیه کنن فراخوان بدن از مسئولین گوناگون کشور. میتوانن خیلی از این مواد رو تولید کنن، حالا که وارد کردنش از خارج مشکلاتی داره. یه چیزایی هستش که هیچ ربطی هم به مسائل هسته‌ای و اینها نداره، اما رو قباست و بدجنسی خرید اینها رو، وارد کردن اینها رو ممنوع کردن، نمیگذارن. خیلی خوب در داخل تولید کنیم. جوانای ما آمادگی دارن، دارای ابتکارن. از اینا بخوان یه نمایشگاه های دائمی تشکیل بدن، نیازها اونجا تعریف بشه، تولیدات اونجا تعریف بشه. این یک مسئله است. یک کار اساسی دیگری که در زمینه اقتصاد لازمه، مسئله خودکفایی است. خودکفایی از اول انقلاب تا حالا مسئله خودکفایی مطرح بوده. همون اوایل انقلاب در بخش های گوناگون ارتش، بخش های نظامی، جهاد خودکفایی را افتاد. بعدم که سپاه آمد وسط میدان، خب خیلی کار گوناگونی در این زمینه انجام گرفت. جوان‌ها در جهاد سازندگی دنبال این کارا بودن و زمین خودکفایی در کشور واقعا وجود داشت. بعد هم در تولیدات ما خب خوشبختانه خواسته شد از مسئولینی که در باب کشاورزی به خودکفایی گندم برسن، همت کردن، الحمدلله شد. هم حالا این دو سه سال، یکی دو سال اخیر، هم قبلا یک سال دو سال خودکفایی میشه. در همه چیزا میشه به خودکفایی رسید، میشه کار کرد، میشه تلاش کرد. عمده هم چیزاییست که مواد غذایی، گندم، جو، دانه های روغنی، دامداری، اینا در این چیزا باید به خودکفایی رسید. اینی بعضی یک فکر جدیدی در یه برهی متاسفانه وارد شد در دستگاه تصمیم گیری ما، یه فکر تازهی، این ما رو از خودکفایی دور کرد و اون صرفه اقتصادی بود. گفتن آه تولید گندم، خودکفایی گندم صرفه اقتصادی نداره. صرفه اقتصادی به این است که گندم رو وارد کنیم. خب بله معلومه، ممکنه یه وقت صرفه اقتصادی در این باشه، اما وقتی جلوی گندم شما رو گرفتن، جلوی واردات رو گرفتن، به شما گندم نفروختن، چه کار میکنی؟ کدوم دولت عاقل دنیا این کار رو میکنه؟ گفتن برید مثلا زعفران بکارید، گندم رو وارد کنید، چون زعفران گرانتر در دنیا فروش میره. صرفه اقتصادی در زمینه نفت هم همینجور، بنزین هم همینجور. حالا اشاره کردن آقای رئیس جمهور این عرض کنم پالایشگاه بیانات گازی که در خدیجه پور بندر عباس به عنوان ستاره خدیجه پور را افتاد. خب این یک نمونه ای از خودکفایی است. این یه نمونه، حدود یک سوم مصرف مصرفانه بنزین همین تشکیلات داره الان، همین پالایشگاه داره به ما میده. الان مصرف بنزین در کشور مصرفانه است، همین 100 میلیون لیتر و 90 میلیون لیتر و بیشتر و گاهی بیشتر و گاهی خود کمتر در روز، این مصرفانه است، نباید باشه. لکن همین رو یک سومش تقریبا به وسیله همین پالایشگاه که این سال 86 شروع شد، یه مدتی لنگ شد، باز به همت سپاه و حمدالله راه افتاد، الان هست. این خودکفایی یعنی این. این خیلی باید اهمیت در همه زمینه ها ما باید به خودکفایی فکر کنیم. قدرت کشور در خودکفایی است، اقتدار کشور، آبروی کشور در خودکفایی است. باید بتوانیم ارکان لازم نیازهای خودمون رو خودمون تهیه کنیم. یه مسئله سوم که اون هم جزو چیزهای اساسی است، مسئله فضای کسب و کار و افزایش سهولت کسب و کاری که قبلا اشاره کردم. تولید مشکل می شود، یعنی واقعا مقررات، انقدر مقررات گوناگون متناقض، این دستگاه اون دستگاه اون دستگاه. اینو ما یه وقتی در یکی دو بار دو سه مرتبه تا حالا در جلسات مسئولین دولتی هم اینو مطرح کردیم، ازشون خواستیم، خب همت نشده به این اندازه لازم. خواهش میکنم این قضیه رو خیلی جدی بگیری، خیلی جدی بگیری، کاری بکنید که کار تولیدی تشویق بشه. خب امروز همه میدونن نقدینگی در کشور حتی خیلی زیادی رسیده، خیلی زیاد. این نقدینگی میتوانه بلا باشه، مایه تورم باشه، به هر روی هجوم بکنه، ویرانگری کنه مثل سیل، میتوانه به دریاچه مثل یه استخر رحمت الهی باشه اگر هدایت بشه به سمت تولید. همین نقدینگی چرا هدایت نمیشه؟ چون تولید کننده، یکی از عللش البته اینه، تولید کننده دچار مشکل، صرفه خودشو در این نمیبینه که کار تولیدی بکن. من امسال اول سال تو سخنرانی روز عید گفتم بعضی ها بودن مشکلات تولید را قبول میکردن محض رضای خدا. من دیده بودم خودم کسی رو میتونم این سرمایه رو بذارم تو بانک و از سودش استفاده کنم، سپرده گذاری طولانی مدت، داره منافع زیاد، هیچ دغدغه‌ای هم نداره، اما میخوام تولید کنم برای خاطر خدا چون کشور نیاز داره به این تولید. خب اینجور آدم ها کمن، باید کاری کنیم زیاد بشه. موانع تولید رو بایستی برطرف کنیم. یک نکته مهم در مسئله اقتصاد کشور اولویت بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی هم از جهت این که غذای مردم و مواد خوراکی مردم به وسیله بخش کشاورزی تأمین میشه که در درجه اول قرار داره، هم به خاطر این که الان بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی، اونطور که به من گزارش کردن، حدود 30% اشتغال در بخش کشاورزی. بعدم اگر چنانچه مسئله کشاورزی پرداخته بشه، مسئله روستاها و عرض کنم که مشکلات روستاها و بردن کارخانه های تبدیلی و صنایع تبدیلی به روستاها و برطرف کردن مشکلات فروش کالاها به وسیله روستاییان، اینا رو اگر چنانچه دنبال بکنیم، به نظر من این کمک بسیار زیادی خواهد کرد به پیشرفت اقتصاد. اهمیت بخش کشاورزی از اینجا معلوم میشه. گاهی اوقات خبر تعطیلی بعضی از واحدهای تولیدی کشاورزی به گوش میرسه که خب خیلی خبر تلخیست وقتی هر موردی که انسان میشنوه. کارهای مهمی در این زمینه باید انجام بگیره که دیگه من رو یادداشت کردم، لزومی نداره، وقتمون کمه. در بخش صنایع و معادن همطور که گفتیم گاهی اوقات احتیاج پیدا میشه در یک کار صنعتی به یک قطعه، این قطعه رو باید از بیرون یا فرون ماده یا بون مواد اولی باید از خارج وارد کنید. مشکلات هست، نمیشه انتقال پول در بانک ها امکان نداره، مشکلات هست نمیشه. خب این در داخل باید همت کنیم، در داخل تولید کن. یعنی یکی از کارهایی که باید در زمینه مسئول اقتصادی حتی انجام بگیره به عهده وزارت صنایع کاری کنن که صنایع ما، صنایع و معادن بتوانه به صورت روان کارش رو انجام بده. ما امروز به حمدالله گروه های تحقیقاتی متعددی داریم، شاید هزارها گروه تحقیقاتی الان در کشور هست، هم در داخل دانشگاه ها هستن هم در بیرون دانشگاه، اغلب هم جوان. من با بعضی از اینها ارتباطاتی دارم، میان میشینیم ازشون میپرسیم، همه با انگیزه، دارای فکرای خوب. مواردی رو اینا با ما میگن که بنده که با مسائل دولت آشنا هستم میدونم اینی که این میگه من میتوانم ایجاد کنم درست مورد نیاز دستگاه دولتی است. ما گاهی اوقات اتفاق افتاده که اینا رو به هم وصل کردیم، دفتر ما متصدی این کار شدن، گفتیم اقدام کنن، این گروه تحقیقاتی رو به فلان وزارتخونه وصل کردیم که و کارشون رو افتاد، کارشون رو افتاد. ما امروز از این جهت یک ثروت عظیمی داریم، ثروت بیبدیلی داریم، ثروت نیروهای انسانی کارآمد و پرانگیزه، پرانگیزه، جوان پرانگیزه است، خسته نشوه، پرحوصله است، دارای ابتکار هم هست، غالبا هم متدین انقلابی. اونایی که حالا بنده آشنا شدم و میشناسم و از دور و نزدیک اطلاع دارم، غالبا بچه های انقلابی، جوان های انقلابی، پرشور، علاقمند، از اینا باید دستگاه استفاده کنید. وزارت صنایع باید یه برنامه روشنی ارائه کنن، اون حلقه های مفقوده صنایع رو معلوم کنن، فراخوان بدن، از اینها بخوان، گروه های امکانات در اختیارشون بگذارن، غالبا با پول های کمی اینا را میفتن، غالبا اینجوره. الان یکی از چیزهایی که فرصت هایی که وجود داره همین جبران خسارات سیل. خب سیل خسارات زیادی رو وارد کرد، امکانات زندگی و وسایل زندگی و اینها رو، کارخونه های ما به کار بیافتن. یکی از کارهای اساسی همینه که ما جوری این اعتباراتی که برای مناطق سیل زده در نظر میگیریم جوری اینها رو تنظیم کنیم، جوری برنامه ریزی کنیم، جوری اینها رو هدایت کنیم که به رونق کارخانجات کشور بیانجامه، تولید نریم با سراغ واردات بیرویه. پلون جنس رو میخواییم مثلا فرض کنید که به مناطق زلزله زده بدیم، تو کشور کمه یا نیست، بریم سراغ واردات، نه، بریم سراغ تولید، بریم سراغ نیروی تولید کننده داخلی، تسهیلات رو و کمک ها رو به این صورت تنظیم کنیم. این هم یک مطلب. یک مطلب هم مسئله مسکن سازی است. مسکن، از رشته مسکن، از جمله رشته های کارآفرینه در کشور. یکی از